از این در ماه گذشته 1.5 میلیون بیرل مواد نفتی را برای کمک و ونزوئلا فرستاده بود. ونزوئلا از کشورهای تولید کننده نفت در جنوب امریکا است که در میان بحران عمیق اقتصادی با کمبود مواد نفتی روبرو می باشد. ایران و ونزوئلا تحت تعزیرات اقتصادی ایالات متحده هستند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه رهبران زن تقدیمتان می شود.
رهبران زن
با سلام مجدد شنونده عزیز و برنامه رهبران زن خوش آمدین. ما زرغونه منگل در جریانی ساعت با مهمان عزیز با شما استم که حتماً با نامش و خدماتش آشنا هستین. خانم جوانی که سمبول مقبولی از توانایی که یک زن است و تصویر عالی از پدیده موفقیت در یک خانم جوان افغان. رویا محبوب یک کار آفرین جوان است که مجله معتبره تایم در سال 2013 این خانم از جمله 100 شخصیت تاثیرگذار در جهان نامیده بود. در بخش ظرفیت سازی که زنان و دختران افغان خدمات شایسته کرده، خانم رویا محبوب در خط تلفن با خود داریم و به اونا خوش آمدید میگیم. رویا جان عزیز، سلام و روز شما خوش.
سلام و روز شما هم خوش.
خانم محبوب رهبر فرد است که یک گروه، سازمان یا حتی یک کشور هدایت میکنه. من به نظریات و ایده ها سا همچنان به تنهایی توان تصمیم گیری داره و شما تصویر خوب از چنین یک فرد هستین. لطفا در آغاز کمی در مورد خود بگوین و از فعالیت هایتان بگوین.
ممنون در لطفتان هست. تشکر از شما که فرصت برای من فراهم کردین که امروز از این طریق همراه با شنوندگان عزیز افغان در ارتباط باشم. خدمت همه هموطن عزیزی که فعلا به این برنامه گوش میدن سلام عرض میکنم. من کاری خودم که شروع کردم از سال 2010 در بخش آیتی رسمن اولین کمپینی خود ایجاد کردم. قبل از اون هم در پنتون هرات به عنوان یکی از اولین خانمایی که در بخش کوردیناتور یا آیتی کوردیناتور بود فعالیت میکردم و سال 2010 اولین کمپینی خود در بخش آیتی ساختیم و در سالهای 2012 به این نتیجه رسیدیم که به حال اگر میخواییم که خانمهای زده توانمند بسازیم در این عرصه و مشکلاتی را که چالش هایی را که در مون سالها روبرو بودیم تصمیم گرفتیم که پروفیت یا مفادی را که از کمپانی ما ایجاد میشد برای ساخت ساز مرکز آیتی در سطح مکاتب اقدام بکنیم و در این سالها ما تقریبا 11 مرکز در 11 مکتب افغانستان ساختیم و 2 سنتر مرکزی که سایر شاگردان بتونن در اون استفاده کنن و در سال 2014 هم فاندیشن خود را ایجاد کردن در آمریکا به نام دیجیتال سیستم فاند که فوکسش روزمی بود که بتونیم تکنولوژی را در اختیار مردم قرار بدیم، خصوصا در کشورهای جهان سوم و خانم ها. و از همون خاطر برنامه زیادی را داشتیم برای خانم ها از سنین 12 سال که 18 سال انتخاب میکردیم، برنامه آموزشی که چطور کرده کامپیوتر کار کنن تا لول ادوانس که میتونن ربات بسازن، گیم بسازن و همراه با برنامه تکنولوژی مدرن مثل تکنولوژی مدرن مثل بلاکچین مثل کار داشته باشن و استفاده بکنن یا کدینگش انجام بدن، تا برنامه‌ای که در بخش اقتصادی داشتیم که خانم‌ها بتونن که به اصطلاح اقتصاد یک تجارت خود شروع بکنن. بخصوص برنامه‌های زیاد پروژه زیاد در ارتباطات در افغانستان داشتیم و بیشتر فعالیت‌های ما در ولایت هرات بوده، گرچه در کابل هم یک مرکز ساختیم ولی فعالیت‌های ما کمتر بوده در ولایت های دیگه.
تشکر. تا لحظات بعد لاین های تلفون های ما باز خواهد بودن و به شنونده ها فرصت میدیم با ما تماس بگیرن و سوال هایی که از شما رویا جان دارن مطرح کنن. شماره های تلفون های ماست 0700-822-755، نمبر دومی 0799-203-540. شنونده عزیز با ما تماس بگیرین، با خانم رویا محبوب بحث داریم به طور زنده با ما تماس بگیرین و سوال هایی را که از خانم محبوب دارین مطرح کنین. لاین های تلفن ما باز است. خانم محبوب ایرا با ما شریک بسازین که راز موفقیت شما به حیث یک رهبر جوان در چی بوده؟ چرا به شما به حیث یک رهبر زن میبینیم؟
فکر میکنم یکی از دلایلش این بود که در دوره که ما فعالیت میکردیم در بخش آیتی، خانمای بسیار کمی در الگوی ما بود که مثلا در بخش تکنولوژی بتونن رهبری بکنن و ما اونا رو الگوی خود قرار بدیم. الان ما خاطر ما خودم تصمیم گرفتم که در این عرصه اقدام بکنم یا قدم بمانم، ولی دلایل زیاد داره. فکر میکنم برای موفقیت یک نفر، حالا چه در بخش رهبری باشه یا بخواید مثلا هر کار را که انجام بده، فکر میکنم علاقه به اون کار است. وقتی که شما عاشق کار خودتون باشین و علاقه داشته باشین به او، راه ها و چالش هایی که روبرویتون پیش میاد به صورت یک چالش میبینین و او را خوش میکنین که هر رقم که هست مثل یک بازی میبینین که باید حتما در این بازی موفق باشین، راهش را پیدا میکنیم. من فکر میکنم من خودم دنیای تکنولوژی زیاد خوش داشتم و عاشق کاری که انجام میدادم بودم و از مخاطر میخواستم که این فرصت باشه برای سایر دخترها و مطمئن بودم که میتونه یک ابزاری بتونه موفق برای دختر خانمایی باشه که خودم در کشوری جان سوم یا کشوری که به صلاح یک جامعه سنتی چهره دارن از این ابزار بتونن استفاده کنن. تیفی میکنم میتونم بگویم دوتا یکی که مادم هستم که زیاد کار تا که کار نشه بسیار سوال میکنم که باید حتما اون کاری که میخوایم انجام شوه و دیگه میشه که بفید کمه لجباز داشتیم در حساب کاریمون، ولی فکر میکنم علاقه بیشن چیزی است که وقتی شما یک چیز را که زیاد خوش داشته باشین واقعا علاقه داشته باشین اما راه را پیش میبرین و چالشی که سر راهتان هست یا مشکلاتی که دارن میتونین که بالاخره برطرف بکنن.
رویا جان عزیز، شنوندهی را در خط تلفن داریم که حتما سوال های از شما دارن. با فرماین سلام به شما، رادیوی آزادی است، برنامه زنان رهبر.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
با فرماین سوال دارین از خانم رویا محبوب؟
بله، یک سوال داشتیم که از خانم محترم که در قرآن برای زنها چی گفته، از نگاه قرآن به زنها چی آزادی را، چی کارهای را اجازه داده و چی کارهای را اجازه نداده.
خب نمیفهم رلوانس ای سوال شما با کارهایی که خانم محبوب چقدر است. به هر صورت اگر خانم رویا جان گفتنی دارین؟
اگر بخوایم که صحبت بکنیم در سوره قرآن، اولین چیزی که می‌بینیم خانم خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت خدیجه هستن که به عنوان که از زنان تجارت پیشه در زمان خودشون کار می‌کردن و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای پدر به عنوان کارمندشون مشغول به کار برای این خانم حضرت خدیجه شدن. و اگر مثلا حضرت عایشه را ببینیم که اونا هم از خانمان پیامبر هستن و از وفات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، خانم عایشه از کسانی بودن که حتی یک جنگ رهبری کردن. حالا بحث روی جنگ نمی کنیم که در زمان درست بود یا غلط بود، ولی خانم عایشه رهبری نظامی امروز زمان، یعنی بخش جنگی را به عهده داشتن. و حضرت فاطمه یک نمونه دیگه از دختر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که به عنوان یک از زنان زمان خودشان بودن که یک سخنور بسیار خوب بودن و در اجتماع زیاد سخن میگفتن و مردم راهنمایی میکردن. اگر بحث به این باشه، خب مثلا مشخص شده که بعد این کار یعنی در زمان حضرت محمد این موضوعات مطرح نبودن. اگر برگردیم به خود کتاب، به خود قرآن، اولین آیه که خداوند میفرمایند که بخوان به نام پروردگارت، نمیه که فقط مؤمنین بخوانن مؤمنات نخوانن، در حالی که به همه به زن و مرد دستور میده که شما بخوانین، یعنی به علم رو بیارین و هم باسواد باشین و هم بتونین که در اصطلاح علمی در جستجو باشین. قرآن خودش یک کتاب است که تر مثالهای علمی زده و انسانها را تشویق میکنه، فقط مؤمنین را تشویق نمیکنه، مؤمنات هم تشویق میکنه، همه انسانها را تشویق میکنه برای جستجو در علم. و برای از اینکه شما علم یاد بگیرین باید برین درس بخونین، باید برین علم و تعلیم و تربیه را فرا بگیرین. و امروز ما حتی در کشورهای اسلامی میبینیم که کشوری مثل کشور عربستان سعودی که اسلام از اونجا به صلاح منشه اسلام هست یا به صلاح اسلام در اونجا تولد شد، امروز 70% زنان او در حالی که بدون تسکیم میگن با حجاب هستن و کلام، ولی با این حال هم 70% زنان ساینتیست عربستان سعودی، ساینتیستان عربستان سعودی را از زنان تشکیل میدن. اگر بحث بکنیم اکثر کشورهای اسلامی را که ما ببینیم زنان را داریم که در اقتصاد کشورشان نقش داشتن، در نظام به صلاح آرمی یا پلیس یا مو بخش نظامیشان فعالیت های عمده داشتن، و زنانی هم هستن که در مثل یک خانم بود که در پاکستان که دکترا داشت و در بخش نیکل اتم کار میکرد، که چون این چیز کمک بکنن برای کشورشان. شما ما امروز در مرحله ای از دنیا قرار داریم که جنگ سرد است، و اگر بخوایم که موفق باشیم در کشورهای دیگر با زن و مرد کار کنن، زن و مرد باید به علم فرا بگیره و باید تولیدات خود پیش ببریم، خود ما باید ضرورت تولید بکنیم، خود ما باید کار کنیم. این امکان پذیر نیست که فقط بگوییم که مردا باید این کار بکنن، و این روز اگر بخواییم که نقش سال از جامعه جهانی برجسته تر بسازیم، زن و مرد باید همراه هم هم دست هم باشن و بتونن که شما کار بکنن. و در 1400 سال پیش هم زنان فعالیت زیاد در بخش اقتصاد داشتن، در بخش نظامی داشتن، در بخش مشورت داشتن، و اگر زنان در اون زمان میتونستن این کار بکنن، ای بسیار جای سوال است که چطور فقط در افغانستان زنان نمیتونن که نقش داشته باشن.
البته که یک زن هوشیار و لایق تصویر مقبول و ظریف از یک مرد هوشیار و لایق است، اغلبا روشن‌تر. رویا جان، شنونده دیگر روی خط تلفن داریم که حتما سوال دارن، بفرمایین. سلام به شما، رادیو آزادی است.
سلام، من سلیم آسادم.
سلام برادر گرامی.
قربان تو، سلام به میمان گرامی تان. میتونین پرسان بکنین که از آدمی رویا جان که اینا چقدر آگاهی دهی برای خانما داده باشن و اینا کدام دفتر مشخص دارن و یا خیلی تلفن دارن و یا چه تقم که آقایی دیگه داده باشه برای زنهای افغانستان؟ فکر نمی کنم که هیچ کس آقایی نداره این برنامه از نوالا.
این ما شما را خبر می سازیم. رویا جان عزیز، بفرماین، پاسخ بدین.
آجان بله،
تشکر بسیار زیاد برادر از سوالتون. بله، ما بیشتر گفتم که در حوزه قرب کار میکنیم و حدودا 15,000 دختر خانم از برنامه های ما فارغ شدن. ما سالانه بین 2 تا 2200 نفر شاگرد آموزش میدیم و همه آموزش ما به صورت رایگان هست، و فعلا هم کارهای خود در کابل هم شروع کردیم. در هرات ما همراه با یک نهاد به نام دفتر فکر برتر، نهاد به صلاح انجوی دولتی انجوی افغانی ما سکمهشان کار میکنیم، و ما یک صفحه فیسبوک هم، دو صفحه فیسبوک داریم. یک صفحه فیسبوک ما مربوط به دختران روی روباتیک هست و یک صفحه دیگه هم به نام دیجیتال سرمپون که ما برنامه خود ماست که انجام میدیم، و امیدوار هستیم که در آینده بتونیم بیشتر در این زمینه آگاهی دهی بکنیم و همچنان فرصت برای دختر خانمای ما در ولایت‌های دیگر به اختیارشان بمانیم که اونا هم بتونن از این فرصت‌ها استفاده کنن و آینده خود را بسازن.
یک تماس دیگه تلفنی را هم میگیریم، بعد از او به عزه خدا ادامه میدیم. بفرمایین، رادیوی آزادی است.
سلام علیکم، زرغونه خواهر خدمت شما، مهمانتان، همکاران، شنونده شما. قاسم الدین زوجی است، خلاصم خوش هستم به صدا برنامه کم کم شما هم بگین در برنامه خود تمیل دارم خوب میشه.
بله بله، بفرمایین.
سلام، سلامت باشین خواهر. از امین مهمانتان پرسان میکنم که یعنی وقتی گفتن که ما در وقت پیش رهبری خوب شناخته شدیم یا رهبری جوان، در وقت برسان چی ساست روی داده بود نمیره برای ما جواب بگن؟ اگر با هر نامی که هشه باید با مردم خدمت کرد، خدمت خوب است، هر کس هر کسی میزنه، چون خدمت خوب است، هر کسی از هر طریقی میشه باید به خلق خدا خدمت کنه. خدا خودش گفته که خدمت باید چه و از رای خوب منطور در از هر نگاهی کس باید بزن کوشش بکنه با بنده خدا است، چون که از بدبختی و مزاحمت کرده خدمت بسیار خوب است.
تشکر از شما. رویا جان بفرمایید.
من سوالشان را متوجه نشدم، سوالشان در چه ارتباطی؟
گفتن در لحظه ای که شما به حیث رهبر خوب معرفی شدین چی احساس کردین، و در این زمان گفتن که راه های خدمت گونه گونه است و انسان مرد و زن میتونه به اشکال مختلف به مردم خود خدمت کنه. البته این یک کامنت بود، سوالشان ای بود که چی احساس کردین هنگامی که به حیث یک رهبر خوب، رهبر جوان شناخته شدین؟
خب به حال زمانی که در تایم 100 اعلان شد، برای من اول ابتدا که من ایمیل دریافت کردم من زیاد جدی نگرفتم موضوع را. باز پس آن وقتی که ایمیل های زیادتری در ارتباط با کار ما شد و خواستن یک گویی تحقیقی که تحقیق کنن که ما چه کارهایی را انجام دادیم، خب به حال فکر میکنم هر کسی که مثلا همچین اتفاق برایش گفته احساس خوشنودی میکنم، احساس افتخار میکنم. من فکر میکنم من احساس افتخار میکردم که در سنین مثلا انتخاب شده اونجا به صرف خانومی که با نفوس هستن در جان. من فکر میکنم زیاد خوش بودم و احساس افتخار میکردم، ولی از یک لحاظ دیگه هم فکر میکنم که چیزی که من انجام دادم به عنوان یک وظیفه شهروندی بود که باید انجام میدادم و من او را به صلاح یک چیز استثنا نمیدیدم. چون من فکر میکنم هر کدام از ما در کشور مثل افغانستان وظیفه ایمانی وجدانی و شهروندی حقوقی اجتماعی ما هست که باید آنچه که در توان ماست برای مملکت خود و برای مردم خود انجام بدیم. وقتی که من مکتب یا به اصطلاح پنتون در افغانستان به صورت رایگان میخوانم، پنتون دولتی خواندم و دولت امیر برای من فراهم کرد، این خب بعد از اینکه من فارغ میشم وظیفه ایم است. من خود سربازی نمیتونم برم، چه کاری کردم میتونم برای مملکت نیز کردم. اون چیزی که اما دانش رو که برای من دادن، اما دانش رو پس برای مردم خود برای نسل‌های بعدی انتقال دادم و راه شهر پیدا بکنم و فکر میکنم که آنچه که من انجام دادم و میدم یک چیز استثنایی نیست و یکی دیگرها او را به شیوه رهبری میبینن و گپ جداست، ولی من خودم او را به عنوان یک خدمت به جامعه و اینکه وظیفه ایم است که باید انجام بدم. اگر ماها فقط منتظر ازی باشیم که دولت یک بار انجام بدم و هیچ جایگاهی نخواهد رسید، نخواهد بگه در همه کشورهای دنیایی که خودتا کشورهای جان اول اگه ببینین همه چیز مشترکن انجام میشه، هم شهروند وظایف خود خودش را داره و هم دولت یک سری وظایف خود داره، هم سکتور خصوصی وظایف خود داره و این تنها زمان ما میتونیم کف خانه کنه رو به پیش ببریم که فقط منتظر نباشیم که دولت به یک کار انجام بده، در حالی که همه ما نشستیم در خانه که باش به دولت چی وقتی کار میکنه، در حالی که دولت افغانستان در صورت دولت است که هنوز هم نیازمند به کمک های جامعه جهانی است که حتی پول سرباز یا پول استاد و معلم خود بده. پس از اون دولت ما نمیتونیم انتظار زیاد داشته باشیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم است که خود ما به عنوان یک شهروند چه نقشی را میتونیم در جامعه خود ایفا بکنیم و چه کاری را میتونیم انجام بدیم، حتی اگر اون کار خود باشه، باز هم جزء وظایف شهروندی ماست که باید انجام بدیم.
تشکر رویا جان، بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنونده عزیز، باز هم خوش آمدین. برنامه رهبران زنم شنوین. مزرخون منگل استم. در جریانی ساعت مهمان عزیز داریم به نام رویا محبوب که حتما با نامش و خدماتش آشنا هستین. لاین های تلفن های ما باز است، با ما تماس بگیرین و سوال های احتمالی یک از خانم رویا محبوب دارین با اونا در میان بگذارین. شماره های تلفن های ما 0700-822-755، نمبر دومی 0799-203-540. رویا جان، از مصروفیت های فعلیتان در جریان کرونا بگوین، ولی همکار تکنیکی ما اشاره می کنن که یک تماس تلفنی داریم، شنونده می خواهین با شما صحبت کنن. بعد از سوال ما مطرح می کنم، فرمایین رادیوی آزادی است.
سلام علیکم.
سلام، سلام به شما.
سلام. محمود جلال هستم از کابل پلچرخی.
با فرمایین.
خانم ها را خداوند میگه که در قرآن من ساقت مثل رهبریت.
چرو در قرآن میگه الرجال و قوامون علی النساء، یعنی مرد حکومت میکند بالای زن، یعنی برعکس زن نمیتواند. از خانم محترم که جواب میده به آیت قرآن مهربانی کنید که ما بکنیم.
برادر گرامی، اندرا گاندی بهترین رهبر بود، بی‌نظیر بود و بهترین رهبر بود، رهبر فعلی کرواشیا بهترین رهبر است، چندین کشور رهبرای زن داشته که میلیون چند بهتر از مردا کار میکنن. ما و شما دو رهبر داشتیم در 5 سال گذشته، چی کردن؟ بر صورت رویا جان میگذاریم پاسخ بدن.
ما قبل هم اشاره داشتم بعضی که زنان در سطح رهبری در زمان حضرت محمد فعالیت داشتند. اگر دوستان بزرگواری که قرآن را مثال میزنند و بعضی از آیات قرآن را که به زنان میفرمایند در اون زمان، بعضی از آیات قرآن که آمده در مورد اینکه زن باید در خانه بمونه، مربوط به زمانی بوده که یا به مو بخش زمان اسلامی برمیگرده که مسلمانان در حال جنگ بودند و اون شرایطی بوده که زن باید در خانه میمونده. اما در اون زمان هم اگر تاریخ اسلام را ببینیم، زنان زیادی بودند که به سربازان اسلام کمک میکردن، از لحاظ تجهیز کردنشان، از لحاظ بخش طبیعیشان. و از این موضوعات هم که بگذاریم، امی دوستان بزرگواری که سوال میکنن میتونن بگن که چرا حضرت خدیجه در زمان حضرت محمد یکی از بزرگترین زنان بازرگان اون زمان بودن و چطور حضرت محمد در ایشان کار میکردن و میتونن که توضیح بدن چطور حضرت عایشه حتی بعد از وفات حضرت محمد خودش یک جنگ طراحی میکنه و رهبری میکنه، یعنی یک بخش نظامی را به عهده داره. در زمان قبل از ظهور اسلام به طور معمولی از نظر اقتصادی سهمی را که زنان در اون زمان داشتن یعنی هیچ چیز بود. در زمان دوره جاهلیت نه تنها زنان ارث نمی بردن، بلکه مانند یک اموال هم برای دیگران به ارث می رسیدن و این سنت جاهلیت حتی گاهی اوقات در امروز هم ما می کنیم ببینیم. اما این اسلام بود که آمد به زن یک ارزش های متفاوت تر داد و زن را استقلال مالی زن و حتی اختیار را یعنی اجازه داد که زن هم بتونه تعلیم بکنه، هم آموزش ببینه، همی که زن به عنوان یک چیز میراثی و کسی به ارث نرسه. و برای زن همون زمان هم نفقه تعیین کرد و حتی مهریه تعیین کرد و حتی گفت که در زمانی که شما نمیتونید مثلا دو میتونید طلاق بگیرید. وقتی اسلام 1400 سال پیش این قوانین ایجاد کرده که هیچ کدوم از ادیان دیگه یا هیچ کدوم از مذاهب دیگه که در همون زمان وجود داشتن نداشتن و سالها بعد از قرنها بعد از اون کشورهای اروپایی یا به صلاح خودتان وستن یا غرب آمدن از روی اسلام بسیار از موارد از او را گرفتن و او را پیاده ساختن، اون زمان در اختیارشان بوده. چطور امکان داره که امروز این موضوع نباشه؟ بسیار از آیاتی هم که در قرآن آمده که مشخص کرده حقوق زن و حتی در ارتباط از اینکه چقدر باید زن به علم بپردازن و چطور زن و مرد باید جایگاهشان را مشخص کردن، فکر نمی کنم هیچ کتاب دیگه او را مشخص کرده باشه. اما متاسفانه ما می بینیم که امروزه اکثر کشورهای اسلامی بعد از مسلمان شروع ما فقط در یک یا دو آیه اختصاص می کنن، در حالی که امو زمان و زمان می فهمن که چه آیه صادر شد و هر کدوم از این آیاتی که در قرآن کریم آمده مربوط به یک زمان خاص از دوره اسلامی بوده که یا پیامبر اسلام در هجرت بودن یا مثلا که در جنگ بسن می بودن که یا کت کفار یا بت پرست ها یا در امرو با مذاهب زمان مثل مسیحیت در حال جنگ بودن که بعد از این آیات آمده و در این حال هم تغییر هم کرده و در بسیار موارد هم به نفع زنان هم آیات صادر شده که اگر مقایسه بکنیم به زمانی که قبل از دوره اسلام و دوره جاهلیت ببینیم، زنان بسیار زیاد سهم گرفتن بعد از دوره اسلام بعد از دوره جاهلیت. فکر میکنم دیگه در اون نباشه که در یه ارتباط صحبت بکنیم، اما باید این را بگویم که استقلال اقتصادی زنان در اسلام بررسی شده و بسیاری از علما گاهی به اصطلاح هم توافق نظر دارن هم به اصطلاح توافق نظر ندارن، ولی برازی دوستایی هم برازی برادران عزیزی که مثلا این سوالات هم میکنن نیست که خوب است که در این موارد مطالعه بیشتری داشته باشن. بله. و امروز هم که میتونن صحبت کنن میتونن در گوگل هم سرچ کنن و دلایلی که زنان چطور میتونن از لحاظ اسلامی در اجتماع حضور داشته باشن دلایلی که رو بخونن و بعد از اون میتونن که بحث‌های مفیدتری داشته باشن.
پاسخ عالی رویا جان. از مصروفیت های فعالیتان در جریان کرونا بگوین در جریان بودیم که چندین گروه از جوانا به شمول اعضای تیم دخترهای روباتیک که شما با اونا همکاری دارین برای ساخت دستگاه های اولیه تنفس مصنوعی کار میکنن. میشه در این مورد معلومات بدین اگر در جریان هستین این تلاش ها به کجا رسیده؟
بله، به دلیل کمبود دستگاه های تنفس مصنوعی در جهان چند ماه پیش والی سابق هرات آقای رحیمی و وزیر دولت سایبری هرات آمدن یک چالش را در 26 مارچ سال 2020 برگزار کردن و از تیمای مختلف دعوت کردن و تیم روباتیک را هم دعوت کردن که در این چالش اشتراک بکنن تا به ساخت این دستگاه به اصطلاح تنفس مصنوعی اضطراری به دکترانی که در هرات هستن کمک کنن. اطراحی دستگاه زمانی صورت گرفت که دنیا در یک بحران کمبود دستگاه های تنفسی بودن و خوشبختانه وقتی که تیم ما دعوت شد تیم ما تحقیقات خودش شروع کرد و متوجه شد که پنتون MIT یک از پنتون های اول دنیا در بخش تکنولوژی روی یک دستگاه اوپن سورس یا منبع آزاد میگن همی فرسیشی میشن سر دو کار میکردن که او اما چیز باید فینال هام بگیرن از روی ازم و دستگاه و دستگاه مرتبه با دستگاه MIT رو ساختم و تصفیم و دسترسی به بسیار از وسایل و جزئیات مثل به اصطلاح موتورهای مخصوص یا بردهای مخصوص یا سنسورهای مخصوص رو دوره نداشتیم، اما به هر صورت تصمیم گرفتیم که چون اگر قرار باشه که ما به این کمبود شدید از دستگاه مواجه بشیم و خدای نکرده شرایط خراب شوه و نیاز به تولید از این دستگاه زیاد باشه باید از وسایل داخلی خود افغانستان استفاده کنیم و از اما خاطر بود که ما روی موتورهای کرولا که زیاد هم در افغانستان هست از این موتور استفاده کردیم، از موتور شفاکنش استفاده کردیم و از بایسکل مثلا بعضی پارتهایی که نیاز داشتیم که از اونا استفاده کردیم و خوشبختانه دستگاه ورژن اولی که ما ساختیم یک طرح میکانیکی است که برای حرکت چرخشی موتورها برای وارد کردن فشار در کیسه موبک کار میگیره و فعلا بعضی از مشخصات خود دستگاه ونتیلاتور داره مثل تنظیم حجم هوا را تنظیم سرعت هوای ورود ویره داره تنظیم تعداد تنفس در این قرار داره و سیستم آلارت داره نسبت شفیق و زفیره داره و که اکثریت این موارد توسط متخصصین چند هفته پیش در یک از شفاخانه‌ها متعید قرار گرفته و فعلا هم ما روی دستگاه داریم کار میکنیم که ما بخش اصلیش هست که سنسورهای فشار طبی بود که متاسفانه ما در افغانستان نداشتیم ایره و فعلا هم خوشبختانه یک کمپانی به نام تای از آمریکا همه ما تماس گرفتن و چند دانه سنسور رو روان کردن که دیروز اونا رو به دست آوردن و فعلا تیم روزی کار میکنه که بتونه بر اساس سنسورهای فشار تیپ را تنظیم کنه پوزیتیف این اکسپلسوری پرژر را تنظیم بکنه و تصیح هوای خروجی را تنظیم کنه. فعلا هم امی سیستمی که مستقیم یک سپی LCD داره که مجموعی از تنظیم کننده یا والیمه ها تشکیل میشه که به کاربر یا ما دکترها یا فیزیشن ها امکان تنظیم پارامترهای های دستگاه را فراهم میشه که متوجه چیزی میتونن ببینن اطلاعاتش. خوشبختانه فعلا روی ورژن دومش کار میکنیم. یکی از کارهایی بود که تیم روباتیک روی از او کار میکرد و تیم باید بگویم که تیم متشکل از 5 تا از دختر خانم‌ها کار شروع کرده ولی فعلا هم یک تعداد دیگه از دخترای خود تیم روباتیک افغانستان 50 نفر شاگرد هستن که در بخش‌های مختلف کار میکنن که فعلا 8 نفرشون روزی دستگاه کار کرده متخصصین داخلی افغانستان از انجینرای برق گرفته تا انجینر کامپیوتر و مکانیک گرفته تا انجینرهایی که در ادنبرنسینگ و ایکی هستن همه از اونا کار میکنن، همه فیزیشن ها در تماس هستن به خاطر بعضی موارد یا دستگاه پزشکی که نیاز هست که ما اونا را من نظر بگیریم. در کنار از این دختری تیم روباتیک از اشعه ماورای بنفش یا از لامپ‌های UVC هم برای ساختن دو دستگاه دیگه اقدام کردن که یک دستگاه اسکنر بود که خلاص کردن و دستگاه دومشان که برای ایتام است که میتونه ویروس و جرم روی ایتام از بین ببره و دیگری که فعلا هم روی یک دستگاه دوم کار آغاز کردن که او هم استفاده از لامپ‌های UVC هست که ازش بهش برای کشتن ویروس استفاده میکنن. این دستگاه دوم برای شفاخانه ها در محیط کار میشه استفاده کرد که بودن در 20 دقیقه 20 الی 25 دقیقه میتونه که ویروس رو در فضای اتاق از بین ببره. متاسفانه فقط تنها مشکلی که این لامپ ها داره ایست به امی اشعه‌ای که اینا دارن برای انسان خطر داره و زمانی که ما از این لامپ ها استفاده میکنیم انسان نباید حضور داشته باشن در اتاق. فعلا هم کار رو از این دسته دوم هم به شدت جریان داره و امیدوارم تا هفته آینده ما بتونیم یک رونمایی از هر نوع دستگاه دستگاه ونتیلاتور و دستگاه دو دستگاه اسکنری که از جای ماورای بنفش استفاده میشن داشته باشیم.
بله
فعلا امی کارهایی که در بخش کرونا انجام شده و یک سفرخانم دیگه ما از بخش تیم گیم سازی ما فعلا روی گیم کار میکنه که به اصطلاح آگاهی دلیس که در بخش کرونا کارش شروع کرده دو بودیست. امیدوارم که اونا بتونن تکمیل کنن گیم خودم.
با شنیدنی معلوماتتان افتخار می کنم رویا جان. شعار هر مرد و زن موفق ای است که 8 بار بفت 9 بار برخیز. و در چنین صورت باید انسان باورهایی که مثبت داشته باشه، مثلا نگرش مثبت به زندگی، تلاش و کوشش با برنامه ریزی درست، نترسیدن از شکست ها و ناامید نشدن. آیا شما از شکست ترس داشتین و پدیده ترس تا چی حد به نظر شما واقعیت در واقعیت ساختن خواب ها میتونه تأثیر گذار باشه؟
بل ما فکر میکنم که به حال ترس یک احساس معمولا ناخوشایندی است ولی طبیعی است که در زمانی که ما برای ما یک خطر یا یک چیز ایجاد میشه ناخودآگاه انسان دچار دلشوره یا اضطراب میشه و ترس یک چیزی است که از دوران کودکی در همه ما وجود داره و شاید در خواب هم کابوسهایی را ببینیم. اما در ارتباط با ازی که در ارتباط با کار ابتدای کار اول افسر میکنم یکی از بزرگترین مشکلاتی که همه ما داریم ترس از شکست است، ترس از اینکه نتونیم موفق بشیم. یا در خانواده افغانی بزرگی گپ هم هست که مثلا کم آمدن هست. مثال از ایست که اوکی من اگر در این کار شکست بخورم فامیل چی میگه؟ مامو خیش چی میگه؟ دیگران چی میگه؟ ترس از رشتن شدن یا ترس از اینکه دیگران مورد تمسخر قرار گرفتن در مقابل دیگران باعث میشه که آدم بیشتر یا اقدام به کار نکنه یا اگر میکنن همیشه با ترس مواجه باشن. من فکر میکنم که قدر ما در کارهای خود قبل شکست روبرو شدیم که دیگران دیگر عادی شده برای ما و هیچ موفقیت امکان پذیر نیست که مگر اینکه شما چندین بار در ما کار خودتون با شکست مواجه بشین. چون وقتی که شما فکر میکنم میشه گفت که شکست میتونه پایه موفقیت باشه و وقتی که شما از یک کاری که انجام میدید خودتون در کار تجارت همیشه این بحث میده با رئیسای تجارتی شما یه اتفاق افتاده که بارها شکست خوردن، بارها ورشکست شدن، بارها تلاش کردن که پس روی پای خود استو بچن ولی هر باری که شکست خوردن اما اشتباهاتی رو که قبلا انجام دادن سعی کردن در کار بعدی اون اشتباهات رو تکرار نکنن یا اوایت بکنن از اون که اون اشتباه رو انجام بدن. در صورت انسان وقتی که یک کار رو شروع میکنن با دیر مد نظر داشته باشه که یک سری پیامدهای ناخوشایندی که اصلا تصورش هم نمیکنه قرار است اتفاق بیفته و هیچ چیزی قدر آسان و ایزی امکان پذیر نیست که ما بسیار راحت بتونیم به قله کوه برسیم. ولی این باز بستگی به خود انسان ها داره که چطور میتونن برخورد کنن با این ترسایشان. من فعلا شاید بتانم بگم برای هر کاری که انجام میدونم چه پلان بی، پلان سی، پلان دی و ایش خود دارم، یعنی چند پلان دارم که به قول معروف چند چیز با خود دارم که اگر این راه ما نشد این راه پیش میبرم، این راه نشد این راه دیگر پیش میبرم و در صورتی که هیچ کدامشون نشد فیل میشیم دیگه باز بخیر کار دیگه جدید شروع میکنیم. شاید برای من این قسمی بوده که لایک در طول این سالهایی که کار کردم و میره فهمیده میشه هیچ کاری برای من ساده نبوده و خصوصا وقتی شما به عنوان خانم در اجتماعی بسیار صنعتی کار میکنین و هم در بخش انجینری و تکنولوژی با بسیار موارد شما رو به رو میشنی که خیلی ساده است مثلا خیلی کسایی دیگه شما دسترسی به بخش مالی ندارن، دسترسی مثلا فرهنگ شما رو هنوز قبول نمیکنه به عنوان یک انجینر و بارها شده که باید تمسخر مردانی که در همین رشته شما کار میکنن شما میگیرین و سعی میکنن که شما را همیشه زیر سوال ببرن و از شما سوالات تکنیکی بیشتر بپرسن چون خودشون جواب شما رو ولی به حالت میخواین که شما رو مثلا پایین بزنن. این موارد بسیار ساده است که برای هر خانمی که در امیر رشنش در دنیای بیرون هست، در دنیای افغانستان مواجه شده، بسیار مشکلات دیگه که خانم‌ها با اون مواجه میشن. برای کسایی که میخوان در شورای تجارت اقدام بکنن، اگر در شورای مثلا تکنیکی تر هستن، باید بگم که چرا خوشبختانه امروز بیشتر جا افتاده نسبت به سالهای پیش، به سالهای 12 سال پیش. ولی یکی بوده تامن که هیچ کار بدون شکست امکان پذیر نیست و هیچ کاری هم بدون مشکلات امکان پذیر نیست و باید آمادگی داشته باشن.
رویا جان، یک شنونده را در خط تلفن داریم که میخواین از شما سوال داشته باشن. سلام با شما، بفرمایین، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم مشیر جان.
سلام، سلام، بفرمایین.
ما خواهش میکنم یک سوال داشتم از شنونده محترم. این که میگه که در وقت حضرت محمد سلام میگه که حضرت عایشه باید در او وقت های این لباسی که های حال مردم میپوشه این لباس بود و او وقت شریعت بوده، بعدش دوم همی علم اکبر ده در علم شرعی بعد از حالی که شرایط سیک و این لباس حالی که از او وقت این لباس نبوده
برادر. تشکر از سوالتان. مسئله لباس هم مطرح کردین. البته سوالت اتفاقا من بعضی دوستای عرب داشتم در ارتباط موضوع صحبت هم داشتیم. خانمای عرب اگر که چون بحث بکنن در ارتباط با لباس، 1400 سال پیش، خب یه گفه بازم من میذارم ولی اختلافات نظر وجود داره که 1400 سال پیش آیا حجاب امروزی 1400 سال پیش وجود داشتن یا نه، و دیگه ای که حجاب امروزی ما پارچه زیاد مطرح میکنن، در حالی که 1400 سال پیش اکثر مردمی که در افغانستان سعودی زندگی میکردن فقیر بودن و خریداری این همه لباس امکان پذیر نبود. بسیاری از این معتقد هستن که به اسلام یا دمی مسئله حجاب رو بیارن، معتقد هستن که سوال ها بعد از او اختلاف به حضرت محمد و سفرهای مختلف میرفتن برای جنگ یا به صلاح سرزمین های دیگر تصرف میکنن و اسلام با او کشورا میادن، این حجاب امروزی مثلا حجاب کاملا پوشیده ای که شما میبینین بیشتر یک فرهنگی بوده که مثل مذاهب مثل مذاهب مسیحیت داشتن، که اگر شما بینید خانمای راهبه را ببینید چقدر حجاب او زمان داشتن، اینا همو چیزا خوش کردن بازاورن در کشورهای عربی استفاده کردن و بعد از او با او سالها گذشت و باز مثلا به حجاب امروزی رسید. حجاب امروزی که شما از او صحبت میکنید 1400 سال پیش وجود نداشت. اما حتی شما که میگین که بعضی از خانوما با حجاب که فعلا در بازار میرن یا شما خوش نمیکنید، یک چیزی باز بگم که اکثر دختر خانمایی که در افغانستان هستن حجاب خود را رعایت کردن، یعنی اون حجاب بی حجابی نداره که بگی که بدنش دیده میشه یا خدای نکرده به صلاح شما کار غیر اسلامی انجام میدن، همچین چیزی رو من ندیدم. اگر شما دیدین و دیدگاه شما ایست که لباس از اونا به صلاح تحریک کننده، ما با درست بگویم که حضرت به صلاح در قرآن اولین حکمی که آمده برای مرد آمده که چشمای خودتان رو حجاب کنید. اگر قرار باشه که تمام چیز یا مسئولیت برای زنان بیاید، امکان پذیر نیست. او کار خیلی، اگر شما میگین که ما باید مسلمان باشیم یا همه قوانین اسلامی رو رعایت بکنیم، هست شما سعید به شرطی که شما هم همه قوانین اسلامی رو رعایت بکنید و اگر شما ما را امر معروف و نهی از منکر میکنید، ما هم شما را معروف و نهی از منکر میتونیم بکنیم. اگر چشمای متاسفانه یک تعداد از مردان گرسنه افغان ما مثل اکسری میمونه که یک نفر در لباس میبینه ولی به نظر از او که کلا اون را میبینه به نظر از او بسیار بی‌حجاب است، دیگه چیزی خانم تو او را هم که به صلاح قیسه شهوتت گل نگاه خود مشکل است نه از او خانم. وقتی که ما یک همشیره یا کسی که به اصطلاح یک زن یا یک همسرتون نیست، خواهرتون نیست، به اصطلاح مادرتون نیست و از امی چی میگن از امی کتگوری محرم بیرون میشه، شما او را میبینین و یک چشم بد طرف از او تیمی کنین، مشکل از کیست؟ مشکل از او خانم است؟ شما اگر قرآن بخونین، قرآن سرتاپا مثال است و گفته و گفته اول برای مرد گفته، اول دستور برای مرد است. اگر مرد دستور قرآن اجرا نمیکنه چه انتظاری داره اگر خانم دستور قرآن اجرا بکنه؟ پس این یک مسئولیت دو طرف است، باید هر دوی ما این مسئله انجام بدیم. برای شما مثال میزنم، شاید مثال خوبی نام نباشه که یادم بزنم، اما در کشوری غربی که شما این همه ادعا میکنید کشوری غربی برای زن به اصطلاح از زن استفاده میشه و هزار یک مثال دیگه میزنید، برای خانمی که نیمه برهنه میره معلومه از اون حتی طرف از خانم سی نمیکنه. چرا باید مردای مسلمان ما گرسنه باشن؟ چرا اکتداد باید یک خانومی را میبینن حتی اگر پایش یک ذره مثلا چپی بکشه که مثلا جورا به پایش نباشه طرف پایش نگاه میکنن؟ آیا مشکل از اون خانوم است که یک چپی به پایش کرده در این هوای گرم، یا از اون مرد است که نگاه یا غریزه شهوتی داره، پس هم میگنیم پس همون مثال اسلام و اصلا میگنیم به ما چیز دستوری که خداوند برای مرد گفته چشم خودتان حجاب کنیم.
بله اگر رویا جان
نجابه که ما امروز در خانمای مسلمان میگنیم مثال حجاب خوب است. دیگه اولا که داری اگر حجاب خیلی به قول خودتان چی دارم شما نگاه نکنین. پس
عنصر عمده وقار و حیای موجود در چشم فرد است، البته در چشم فرد مرد و زن، حیایی که شاید در چشم یک خانم بی حجاب ولی با وقار نهفته باشه شاید در عمق سیایی حجاب یک زن وقی نباشه. شنونده عزیز، یک شنونده را در خط تلفن داریم، بفرمایین. روز شما خوش، رادیو آزادی است.
الو، وقت شما خوش، سلام به شما و خواهری گرامی.
پیشتر فرمودید که
مسئله عایشه در جنگ رهبری میکرد بود حضرت پیغمبر زنهای کلی که جمع گفت یکی از شما زنها یک روز برای اسلام تیر میکشین، بعضی زنهای استاد چه سورن گفت ما، گفت نه. بعد عایشه خیلی گفت ما، گفت بعضی از شما زنها. اون حضور الهی عالی اون تاریخ ها را تیز بیدین، اما عالیش مو بلده قدرت نه بلده خدمت میخواین قدم بگذارین، واقعا که نوری چه شما هستین، واقعا که دوست شما هستم، واقعا که شما دوست ملت افغانستان هستین، برای بهبودی اولاد افغانستان چیزن باشه چی مرکرد کار میدین، واقعا که قدم خیر است و ما از شما تقدیر میدیم.
تفسیر بسیار منطقی، تشکر از شما. رویا جان فکر می شنوندی را رویا جان، جامعه افغانستان چنانچه در چندین تلفن شنیدین یک جامعه سنتی است. خانم های افغان گاهگاه در تلاش هایشان برای موفقیت با موانع مواجه میشن. آیا در راه رسیدن به اهدافتان با موانعی که از این قبیل مثل تلفن ها مواجه شدین و چگونه تانستین بر موانعی که عمدن یا غیر عمدی سر راهتان گذاشته شده غلبه کنین؟
ما حالا رو اشاره داشتم زمانی که ما کار خود در بخش تجارت بخش آیتی یا تکنولوژی شروع کردیم در افغانستان، جز به مدید زنانی بودیم که در این عرصه گام گذاشته بودیم و برای یک جامعه مردسالار یا سنتی مثل افغانستان قابل قبول برای بسیار کسانه بود، حتی برای کسی که تحصیلات